صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
يا رب الحسين، يا رب الحسين، اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
خب عزیزان شنونده، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همراه بودیم. نکاتی از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو بهش اشاره کردن ایشون، امیدواریم که بهره برده باشید. اما به اتفاق شما گرامیان می‌خوایم در این دقایق و لحظات زیارت اربعین رو بشنویم و زمزمه کنیم. این زیارت شریف رو با نوای حاج منصور عرضی تقدیم می‌کنیم.
السلام السلام على خليل الله ونجيب السلام على صفي الله وابن صفي السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام وقتيل العبراء اللهم إني أشهد أنه بليك وابن بليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبأته بالسعادة واجتبيته بطيب البلاد وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وضائدا من الضادة وجعلته هجة على خلقك من الأوصياء فأأثر في الدعاء ومنع النزهة وبذل مهجته في ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد تنزل عليه من قرده الدنيا وباع حظه بالعرز للعدلان فشرى ثمن العوجس فتغترس وتلذى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وملأوا الأوزار المستوجبين النار فجادهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك دمه واستبيها أليمهم اللهم فلعنهم لا سبيلا وأذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمين أشهد سعيدا ومزيت حميدا فمت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما بعدك ومهلك من خضل ومعذب من قتلك وأشهد أنك رفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من دسمك بذلك فرزيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المتأهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المظلمات من ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سائل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فماكم ماكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم أمين رب العالمين
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه انشاءالله زمزمه یه زیارت اربعین. التماس دعای خیر داریم از شما، تشکر میکنیم که با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. آقای قاضی آماده پخش دعوت میکنم بشنوید.
قیام کنید.
آقای قاضی
بفرم.
آقای قاضی
آه
خانم ستاره شکری مستأجر آپارتمانی هستند که توسط صاحبخونه‌اش در یکی از سایت‌های املاک آگهی شده و قرار بوده تا پیدا شدن مستأجر جدید خانم شکری منزل رو برای بازدید در اختیار مشتری‌ها قرار بدن. اما به گفته خانم شکری یکی از این مشتری‌ها بعد از بازدید مزاحمت‌هایی رو براش ایجاد کرد. حامد رمضانی بازدید کننده استمجیه که به ادعای خانم شکری از یک خط تلفن ناشناس با اون تماس میگیره. حالا ستاره شکری از حامد رمضانی و مالک خط ناشناس بابت مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید شکایت کرد.
خانم ستاره شکری؟
بله جناب قاضی.
شما شکایت کردید بابت توهین، افترا و ایجاد مزاحمت تلفنی، درسته؟
بله درسته.
از آقای حامد رمضانی و احمد عبدی. خب شما به من بگو که اول اون آقای احمد عبدی رو میشناسی؟
خیر جناب قاضی، نمیشناسمشون.
شما چی آقای رمضانی، ایشون رو میشناسی؟
خیر آقا.
متعاقبا شما این دو نفر رو میشناسی؟
نه آج آقا، نمیشناسم.
نه آقای رمضانی رو، نه خانم شکری.
هیچ کدومشون رو تا حالا ندیدم قربان.
احسنت. خب خانم یه توضیحی راجع به شکایتت بده.
بله جناب قاضی. من مستأجر یه خونه‌ای بودم. صاحب خونه بنده خونه رو برای اجاره گذاشته بودن تو سایت دیوار، چون من قرار بود سر برج بلندشم برم. با منم هماهنگ کردن، شماره منو داده بودن. وقتی این اتفاق افتاد، دو روز بعدش این آقا با من تماس گرفتن واسه اینکه بیان بازدید منزل و به من گفتن که من براشون یه سری عکس بفرستم از جاهای مختلف خونه. من براشون فرستادم. بعدش به من گفتن که براشون آدرس بفرستم. من براشون آدرس فرستادم. حولش ساعت 4:05 قرار گذاشتیم که بیان ببینن خونه.
البته حاج آقا ببخشید، ساعت 6:30 من رسیدم ترافیک.
خب ادامه بده بعد چی شد؟
بله اومدم و بازده منزل. بعد از اینکه رفتن شروع شد مکررن همطوری با من تماس گرفتن، پیام دادن که من اصلا حواسم نبوده آشپزخونه سقفش نم داده بود یا نم نداده بود. من گفتم نه آقا آشپزخونه سقفش سالمه. بعد به من گفتن اتاق خوابا جادار بود یا نه، من میتونم دوباره مزاحمتون بشم.
خب حاجا گفتن... اون شب هم دیر وقت بود، هم خودشونو
آقا نمیومد.
ستاره جون خب من سر به زیر بودم، تو هم اتفاق اصلا خوشت اومد.
رمضانی شما مگه نسبت داری به این خانم؟
بله همسرم.
بله
یه مدرکی داری؟
چه مدرکی؟ دروغ میگه، من کجا همسر تو؟
اجازه بده خانم، اجازه بده. شما مدرکی
داری؟ قرار بوده همسرم باشه، نام زدم.
قرار بوده با اینکه همسرم اصلا فرق میکنه برادر من. ایشون فامیلیشون چیه؟
ستاره شکری.
فامیلیش چیه؟
شکری.
خانومه؟
خانم شکری.
احسنت بهت. پس از این لحظه به بعد شما ایشونو چی صدا میکنی؟
خانم شکری.
ادامه بدین.
بله و گفتم من میتونم دوباره مزاحم بشم. من گفتم خودتون با صاحبخونه هماهنگ بکنین اگه میخواین دوباره بیاین. دوباره دو روز گذشت، دوباره با من تماس گرفتن، گفتن که با هم قرار بیرون بذاریم راجع به منظر صحبت بکنیم.
شما قبول
من گفتم؟
نه من گفتم.
ستاره جان من گفتم؟
ستاره نه، من خانم شکری.
خانم شکری من گفتم قراره بیرون بذاریم.
نه نگاه نکن، برو تو نگاه کن.
خب من دارم با شما صحبت میکنم، برو اون نگاه کن.
اینجا دادگاه نیست، بگی به من نگاه نکنه.
حاج آقا خودش گفت قراره بذاریم. من اصلا
نمیکنم.
حاج آقا
ادامه بدید.
جناب قاضی و بعدش گفتن که راجع به خونه بریم با هم یه حرف بزنیم. من قبول نکردم. بعد از اینکه قبول نکردم گفتن نه مثلا من نیتم خیره. اینو که گفتن منم خب گفتم اون روز من با پدرم بودم که اومدن ایشون خونه رو ببینن. احساس کردم خیلی آدم سربزیرین، متشخصن، سرشون همش پایین بود، زیاد نگام نمی‌کردن.
خب من یه غیر از این میداج آقا
منم پذیرفتم، گفتم باشه و یه قرار ملاقات با هم دیگه گفتم.
درخواست ایشون رو قبول کردی؟
من بعد از اون قرار بهشون زنگ زدم، گفتم جناب من اصلا نمیخوام با شما ارتباط باشم، نمیخوام با شما ارتباطی داشته باشم، با من تماس نگیرید. من وقتی نفر بهشون زدم ایشون با یه خط دیگه شروع کردن مدام منو به من توهین و تهدید کردن.
اصلا اینطوری نیست، قبول ندارم.
همینطوری ادامه داشت.
حالا من چه شما رو تهدید بابت این
قضیه؟
بله
مدرک داری بابت این قضیه؟ بیار ببینم. خب ببین خانم، الان از دو تا خط برای شما پیغام اومده. یکی خط خود آقای رمضانیه که پیغام خاصی هم توش نیست، درسته؟
بله.
این خود قبول داری؟
بله.
یه خط دومی هست، ما طبق کد ملی خود آقای احمد عبدی توی پرونده درج شده استعلام گرفتیم، این خط مربوط به ایشونه، صاحب خط آقای احمد عبدیه. پیغامی که شما مدعی هستی حالا تهدید بوده یا توهین بوده از اون خط برای شما ارسال شده، خط به نام این آقا نیست. خب آقای عبدی درسته؟
بله قربان.
تشریف میارید تو جایگاه؟
بله جناب. قربان من سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم، ناموس سرم میشه. من هرگز مزاحم دختر مردم نمیشم.
آره با این ترتیبا معلومه.
شما میشناسی خانم آقا رو؟ یه بار دیگه از ازت.
خیر من تا حالا این خانم رو ندیدم اصلا. این آقا رو هم همینطور تا حالا اصلا ندید. اینجا همه دارن به من تهمت دروغ میزنن جناب آقا.
نه خیلی خوب اجازه بده. ببین بابا جان، الان از خطی که به نام شماست،
بله،
کد ملی اینجا توی پرونده هست، ما هم استعلام گرفتیم. این خط 0936 10 22 4 رقم آخرش، این مربوط به شماست، درسته یا نه؟
من از وجود همچین خطی اطلاعی ندارم. خب
ببین این خط به نام شماست، درسته؟ ما استعلام گرفتیم. از این خط پیغامای تهدیدآمیز ارسال شده برای گوشی خانم شکری.
شما که ناموس پرستی بگو برای چی برای ناموس مردم الان؟
جناب قاضی من به واسطه کارم سیم کارتای زیادی رو عوض میکنم. احتمالاً یه سیم کارت هدیه بوده که فرستاده شده در خونه.
چرا مگه شما 4-5
سالی 4-5 سالی است که مستأجرم. سالی دو سه بار خونه عوض میکنم قربان.
خب
احتمالاً رفته در یکی از خونه‌هایی که من تخلیه کردم، من اونجا نبودم، برگشت خورده. خوب. دور خورده افتاده دست این آقا.
مثلا
مزاحم اون خانم شد.
حالا قبول داری خط مال شماست دیگه، درسته؟
احتمالاً میتونه یک خط شما هدیه باشه قربان.
نفرستادی.
اصلاً.
ولی برادر من توصیه‌ام بهت اینه که هر چند وقت یه بار یه پیامک به شماره 3150 ارسال بکنین، ببینین چه خطی به نامتونه که اون وقت تو دردسر اینجوری نیافتین.
من همچین کاری کردم قربان، احتمالاً پیامکش اومده منتها فکر کردم تبلیغاتیه نخوندم.
خیلی خوب. خیلی ممنونم. خواهش. شما بفرمایید.
آقا ببخشید، یه لحظه. آقا حرف ایشون رو قبول کردین شما؟ یعنی الان برگشت گفت ایشون میگه من تو 4 سال 6 بار 7 بار خونه عوض کردم، یعنی هر هفته شما یه خونه عوض کرده، کلی سیم کارت دارم. بعد ایشون نمیتونه متهم باشه، من متهمم؟
یه خصوصی مردم چیکار دارم؟ شاید بخواد ما یه بار خونه عوض کنه.
خب این برای شما شک برانگیز نیست؟
جناب قاضی اصلا من ایشونو تا حالا ندیدم، صداشون هم اصلا واسه من آشنا نیست. این وایسی که الان من براتون پخش کردم، این صدایی که الان من براتون پخش کردم، من ایمان دارم صدای خود این
بفرمایید جناب قاضی.
تلفنی هم حتی منو تهدیدم کردن.
چند تا حساب بانکی داری؟
من دو تا جواب.
خوب فکر کن بعد جواب بده.
یه پس انداز یه جاری، دو تا جواب.
آفرین، آفرین. خب شما دو تا حساب بانکی داری. در طول 6 ماه گذشته از یکی از حسابات بالغ بر 12 بار شارژ 60,000 تومانی برای اون سیم کارت خریدی. چرا؟
کی من؟ من نخریدم آقا.
مطمئنی؟
بله.
ببین بابا جان، سیم کارت به نام آقای عبدی بوده. شما چرا باید از حساب بانکیت براش شارژ 60,000 تومانی بخری؟
فقط یه مدرک
اونم ببین یه بار دو بار نبوده ها، 12 بار بوده. چرا؟ معادل 720,000 تومان شارژ برای اون سیم کارت خریدی. اقرار کن این پیغام رو مگه تو نفرستادی؟ حالا یه جایی عصبانی بودی، یه چیزایی گفتی. ببین بخون من برات بخونم، بذار من برات بخونم بهت کمک شه.
بایستو
بایستو بایستو گوش کن. ببین زدی که زندگی تو سیاه میکنم، خونتون آتیش میزنم، یه کاری میکنم دیگه کسی تو صورتت نگاه نکنه. حالا لابلا هم هی معذرت خواهی کردی، هی دوتا پیغام تهدید فرستادی، بعد عذرخواهی کردی. خب
آجا نکن
بجاقا چی؟
قبول ندارم اصلا این یعنی قبول ندارم، منظورم از این جهتی که قبول ندارم که نیتم تهدید نبوده. اول از اینکه من سیم کارت این آقا رو نمیدونستم، سیم کارت این آقا اصلا یادم نمیاد چه جوری به دست من رسید.
خیلی خوب، پس تهدید رو تو فرستادی دیگه، همین میخوام بهت بگم.
عصبی بودم.
خیلی خوب،
خودش هم میدونه من چه آدمی نیست. خودش برگشت یه پسر سر بزیره. غیر از اینه
چطوره؟ دیدمت. جناب قاضی من میتونم برم بیرون؟
صبر کن خانم، نمیخوای بدونی چه حکمی میخوام بهش بدم؟ حامد من برات یه سال حبس مینویسم، برو زندان.
حاج آقا شما گفتی من کمکت میکنم.
کمکت کردم، باور کن. فقط باید بیشتر بهت حبس میدادم.
من
کمترین وارد نوشتم.
من تا حالا پام به دادگاه
نوشتم، میخوام بنویسم البته.
من پام تا حالا به دادگاه باز نشده حاج آقا. حاج آقا شما از اولش هم از من خوشت نمیاد.
خب میگم برای چی من باید از شما بدم بیاد یا خوشم بیاد؟ چرا؟
من میگم تهدید عصبی بودم یا حرف بهش زدم. ستاره جان خب خودت بگو.
خانم شما میخوای بری برو. بفهم.
آقا من میتونم برم یه
قرص بخورم.
وایسا اونجا.
آقا من یه لحظه با شما صحبت کنم. چه صحبت هست؟ یه لحظه من با آج آقا بذار من یه دقیقه با آج آقا صحبت کنم.
بذار بگین
آقا بذار
باز میخوای اما حرفه قبلی که بزنی؟
نه دارم میگم آقا یه لحظه بل کن باش. من کاری نکردم من تحتی
بلش کن بذار بینم چی میخواد بگی.
آج آقا اگر اجازه بدید منم مرخص میشم.
شما میتونی ازش شکایت کنی یا؟
میبخشمشون آقا
بفرمایید.
حاجه شما گفتی من کمکت میکنم یه سال من برم زندان زندگیم نابود میشه.
میگم کمترین وارد نوشتم.
خب یه کمکی بکنی.
چه کمکی؟
نرم زندان. من میتونم نقدی بدم. مگه نمیشه جزای زندانی و نمیدونم شلاق و اینا رو نقدی داد بجاش؟ خب حاجه من دیدم دیگه تو این فیلم ها میدن.
ببرش
حالا چی؟
حاجه آقا حاجه آقا
حجت الاسلام و المسلمین عزیز الله رزاقی رئیس شعبه 51 دیوان عالی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده مستحضرن، این پرونده از نوع پرونده کیفری است. خب دیدیم در این بیان قاضی محترم هم توضیح دادن آقای عبدی حقیقتا سیمکارت رو عمدن در اختیار آقای رمضانی قرار نداد و خودش هم نمیدونست چجوری سیمکارتش در اختیار آقای رمضانی قرار گرفت، ولی اون چه که مسلم است آن است که آقای رمضانی برای خانم شکری مزاحمت ایجاد کرد و اقرار به این عمل کرده. مزاحمت تلفنی یکی از جرائمی است بسیار خطرناک، آبروها رو زیر سوال میبره، خانواده ها رو از هم میپاشونه. قانون گذار ما در ماده 641 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میگوید اگر کسی به وسیله تلفن یا ارتباطی برای دیگران مزاحمت ایجاد بکند، علاوه بر اجرای مقررات خاصی که توسط شرکت مخابرات انجام می شود، مثلا ممکن است شرکت مخابرات خط او را قطع کند یا او را محروم کند از استفاده از این تلفن، چنین شخصی به حبس محکوم خواهد شد. برادران عزیز، خواهران محترم، ما به چند نکته باید توجه کنیم. یک نکته توجه به عدم سوء استفاده از خط تلفن توسط دیگران. سیم کارت خودمون رو به دیگری ندیم. حتی همین کارت‌های بانکی بسیاری از سوء استفاده‌هایی که امروز موجب بروز مشکلات فراوانی برای جامعه ما شد، پرونده‌های زیاد کیفری تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع و کلاهبرداری پیدا میشه، معمولا از همین بابته. در بسیاری از اوقات صاحبان کارت بانکی خبر هم ندارن چه استفاده میشه از اونها. در هر حال باید مواظب باشیم خطوط تلفن، سیم کارت، از کنم موبایل، کارت بانکی رو هیچ وقت در اختیار کسی قرار ندیم. ضمن اینکه مراقبت هم بکنیم گم نشه، از دسترس ما خارج نشه که مورد سوء استفاده دیگران واقع بشه. از ناحیه سوم، عمل آقای رمضان عمل بسیار بد و زشتی بود. هم از سیم کارت آقای عبدی سوء استفاده کرد و هم نسبت به خانم شکری مزاحمت، یعنی یک جرم دو طرف ضرر. هم یک شاکی دارد به نام شکری و هم یک آقای به نام عبدی هم علیه او در واقع متظلمه و به او ظلم و ستم شده. او هم در حقیقت شاکی است. یک کلمه‌ای که من اینجا عرض کنم از نظر اخلاقی آن است، عزیزان مواظب باشیم موجبات ایزا و اذیت کسی رو فراهم نیاریم. مزاحمت تلفنی یک نوع جرمه، اما طرق دیگری هم موجب مزاحمت مردم ممکنه بشه. خداوند به همه ما توفیق بده انشاءالله احکام رو بشناسیم، قوانین رو بهش آگاه باشیم و به اون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما آدم ها نسبت به هم حق و حقوقی داریم. مهم نیست چقدر به هم نزدیک یا از هم دور باشیم. حتی مهم نیست که همدیگر بشناسیم. ما آدم های این کره خاکی دور یا نزدیک حق و حقوقی نسبت به هم داریم که باید اونو محترم بشماییم. قانون زندگی اینه. مراقب باشیم گاهی بی اون که بدونیم و بشناسیم حق کسی رو ضایع نکنیم. وای به روزی که دونسته و شناخته دست به این کار بزنیم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امروز ملت ایران برای خودش اقدام میکنه و با اراده خودش کار میکنه، با توان خودش حرکت میکنه و اونچه که به مصلحت کشور هست اون رو انجام میده. قوت یعنی همه اینها رو در نظر داشته باشیم. یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهنمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، راهنمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقت، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند. اربعین از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اولین اربعین اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت اربعین این بود که رسانه پرقدرت عاشورا، اربعین اول رسانه پرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا روز اربعین که روزی است که اهل بیت برگشتن بنابر یک روایت به کربلا، این 40 روز 40 روز فرمان روایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و صوفیانی ها بود. رسانه حقیقی فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد، در کجا؟ در کوفه، در شام، در اونجایی که ظلمات محض بود. اینها بزرگترین رسانه بود. همین ها بود که عاشورا رو نگه داشت، همین ها بود که عاشورا رو به امروز رسوند. این روز اربعین، ماجرای اربعین، تاریخش و ریشش اینه. اون روز طوفانی به پا کردند اهل بیت علیهم السلام با این حرکت 40 روزه. یه طوفان به پا شد در اون اختناق عجیب، اون جایی که در اون روزگاری که دروبر فرزند پیغمبر، نوه پیغمبر، جگرگوشه زهرای اطهر 72 نفر باقی میمونه، اختناق اینقدره که 72 نفر بیشتر دوروبر امام حسین باقی نمیمونن. در یک چنین روزگاری ماجرای توابین رو در کوفه به وجود آورد، مدینه رو منقلب کرد، شام رو منقلب کرد، به طوری که رژیم صوفیانی بر افتاد. این حرکت عظیم اربعینی زینب کبرا و اهل بیت علیهم السلام بود. امروز هم همین اتفاق داره در دنیا میفته. امروز هم در دنیای پیچیده پرهیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت اربعین یک فریاد رساست، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچی چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. اینی که راه میفتن میلیون ها انسان، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا